المشهد المقدس.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم ونوك بجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به والسلامة من الأجوب الموجبة للعتق وهي العمى والإقعاد والجزام والتنكيل الصادر عن مولاه وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه أو يقلع أذنائه ونحله لانعتاقه بمجرد حصول هذه الأسباب على المشهور فلا يتصدر إيقاء العتق عليه ثانيا. بحث در کتاب کفارات در رابطه با شرایط عبد معتوق بود، عبدی که میخواد برای کفاره آزاد بشه باید شرایطی رو دارا باشه. شرط اول این بود که مملوک مولا باشد مستقیماً یا تسبیباً، به این معنا که مولا پول داره میتونه با پول عبد رو بخره. شرط بعدی اسلام بود که بحثاش رو عرض کرد. قبل از بیان شرط سوم مقدمه ای رو عرض میکنم. اون مقدمه این است که در چهار مورد است که علما حکم میکنند که در این چهار مورد عبد و بنده خود به خود آزاد می شود. یک عمى و کوری هست. اگه بنده کور شد خود به خود آزاد می شود. دوم اقعاد هست، یعنی زمینگیر شدن، شل شد، زمینگیر شد، خود به خود آزاد میشه. سوم جزام است، با وجود این بیماری بنده خود به خود آزاد میشه. چهارم تنکیل است. تنکیل در زبان عربی به معنای شکنجه است. در فقه شکنجه خاصی است و او عبارت از این است که اگر مولا شکنجه دهد عبدش رو به جوری که یکی از اعضای بدنش قطع بشه، بینیشو ببره، هر دو گوششو قطع کنه، هر دو دست یا هر دو پاشو قطع کنه، خلاصه با تنکیل هم میفرماین عبد و بنده خود به خود آزاد میشند. این مقدمه. و بعد از این مقدمه میفرماین در کفاره باید عبد و بنده آزاد شود که یکی از این چهار مشکل رو نداشته باشه، و الا اگر یکی از این چهار مشکل رو عبد و بنده داشته باشه خود به خود آزاده، دیگه معنا نداره. او مولا در مقابل کفارش آزاد بنماید. باز شهید ثانی به سه نکته رو در ذیل این مسئله ذکر میکنه. نکته اول می‌فرمایند از بقیه بیماری ها و عیب ها لازم نیست این عبد و بنده سالم باشه. غیر از این چهار مورد اگه مشکله دیگری داشت اشکال نداره. لنگ بود مثلا، یک گوشش قطع شده بود، یه دستش قطع شده بود، یا مریض بود یا پیر بود و غیر از اینها اشکالی نداره، میتونه همین عبد و بنده رو به عنوان کفاره آزاد. نکته دوم میفرمایند همچنین لا اشکاله در این که برای کفارش عبد مدبر یا کنیز ام و ولد رو آزاد، چون این دو عبد و بنده درسته که بعد از مردن مولا آزاد میشن، ولی الان که بنده هستن میشه اونها رو به جای کفاره آزاد کرد. سوال: آیا عبد مکاتبی که قرارداد آزادی باش بسته شده فلان مقدار پول بده آزادی، ولی از پولش هیچ نپرداخته، میشه آزادش کرد یا نه؟ بفرمایند دو وجهه. و قول به کفایت قویست، بگیم بله درست به قرارداد بسته شده. حالا مولا دلش میخواد تفضلن در مقابل کفارش همین فرد رو آزاد کنه، اشکال نداره. نکته بعدی عبدی که متعلق نذر یا صدقه واقع شده است نمیشه او رو برای کفاره آزاد کرد. مولا نظر کرده اگه بچم خوب شد فلان عبد رو آزاد میکنه، نمیتونه الان اون عبد رو به عنوان کفاره آزاد کنه. یا نذر کرده عبدی رو صدقه بده در راه خدا، دیگه او رو نمیتونه آزاد شد. همچنین عبدی رو که به عنوان رحم و گرو پیش کسی گذاشته نمیتونه به عنوان کفاره آزادش کنه، مگر این که از مرتهن اجازه بگیره. یعنی اون کسی که عبد رو پیش او گرو گذاشته است، این خلاصه کلام در شرط سوم از شرایط عبدی که میخواد آزاد بشه تا برسیم بشه. و سلامت من العیوب الموجبه للعتق، شرط است که عبد سالم باشد از اون عیب هایی که موجب عتق عبد است، موجب آزادی عبد میشه. و این عیوب چهار عیب است: عما، کوری و اقعاد و زمینگیری و جزام و تنکیر، که به عنوان مقدمه گفتیم اگر اینا عرض کنم وجود بگیره، عرض کنم که بنده خود به خود آزاد میشه. میفرماین اون تنکیر و شکنجهی که صادر از مولایه، یعنی خود مولا این کار رو کرده، و هوه ان یفعل بی، تنکیر یعنی چه؟ این که کاری رو انجام بده، فعلا فضیعا، عمل فجیع و فضیعی را، شکنجه سختی رو، به ان یزدع انفه، این که بینیشو ببره، او یبلع اذنه، یا از دو گوشش رو قطع کنه، قلع کنه، بکنه، و نحوی و نحوی این کارها، هر دو چشمشو مثلا از کاسه در بیاره، از دو دستشو قطع کنه، با آتی لنعتاقه به مجرد حصول هذه الاسماء على المشهود، بخاطر اینکه بنده خود به خود آزاد میشه به مجرد حصول این اسماء بنابر مشهود. فلا يتصور ايقاع الاتق عليه ثانيه، تصور نمیشود که دوباره باز آزادش بکنن، خود به خود آزاد شده، مولا مرتکب خلافی شده که این خلاف باعث آزادی طرف شده، دیگه باز دوباره همین به عنوان یک کفاره به حساب یک کفاره هم بگذاره، دیگه به عنوانی که روزم خوردم این آزادش کنم نمیشه، دیگه آزاد شده، آزادی دوبارش تحصیل حاصل درست نیست. ولای اشترت و سلامت او من غیرها من العیوب، نکته اول شرط نیست سلامت این عبد از غیر این چهار عیب از عیوب دیگر، و یک دل اعور، چشمش مثلا نقصی داشته باشه، کج باشه، اینا اشکالی نداره، ول اعرج، پاش لنگ باشه، ول اقرع، سرش مو نداشته باشه، اشکال نداره، ول خسی، اشکال نداره، ول اسم، کر باشه، اینا دیگه عیبی که مانع باشه نیست. و نقطوع احد الاذنین والیدین، کسی که یکی از دو گوشش یا یکی از دو دستش قطع شده، ولو مع احد الرجلین، ولو یه دست و یک پاش قطع شده، ول مریض، باز یعنی اشکال نداره، ولی مریض، همچنین مریض اشکال نداره آزادش به انماط از این مرضه، ولی اون مرض موتش باشه، میدونه در این مرض میمیره، اب نداره آزادش، ولی هرم پیره اشکال نداره، میتونه به عنوان کفار آزادش کنه. ولی عاجز و هم تحصیل کفایته، بندهی که نمیتونه کفایت خودش رو تحصیل کنه، یعنی نمیتونه به مقدار کفایت زندگی خودش رو تأمین کنه، اشکال نداره، ایران میشه آزادش کنه. و کذا من تشبث بالحریه، همچنین اشکال نداره آزاد کنه بنده ای رو که متشبث به حریت شده، نزدیک آزادیه، اما مع بقایی علی الملک، پایی که هنوز بر ملک مولاش باقیه، کل مدبره، مثل عبد مدبر، عبدی که مولا گفته انت حر دبر وفاتی، بعد از مردن من تو آزادی، اگر مولا به عبدش هم چرفی بزنه تا مرد عبدش آزاد میشه، خب همچه عبدی رو میتونه به عنوان کفاره زودتر آزادش کنه، اشکال نداره در حال حیات خودش. و ام البلد، کنیزی که از مولا بچه دار شده به مجردی که مولا فوت کنه از مال الارث بچهش اون آزاد میشه. این ام البلد را هم میتونه قبل از فوت خودش به عنوان کفاره آزادش کنه. و این لنگه جز بیعها، ولی جایز نیست بیع این، عرض کنم که ام البلد، بیع ام البلد جایز نیستش، ولیکن آزاد کردنش اشکال نداره. چرا؟ لجواز تعجیل عتقه ها، چون جایز زودتر آزادش کنه. آزادیش عرض کنم که متوقف بر مردن مولا است، ممکنه 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه بمیره مولا، خب زودتر آزادش میکنه اشکال نداره. و فی اجزاء المکاتب، سوال آیا مکاتبی که عبد قرار داده ای که هیچیش آزاد نشده میتونه آزادش کنه به عنوان کفاره یا نه؟ و فی اجزاء المکاتب الذی، در مجزی بودن عبد قرار دادی که لم یتحرر منه شیء، هیچی از این عبد و بنده آزاد نشده قولان، اینجا دو قوله. و اجزاؤه لا یخلو من قوه، مجزی بودن خالی از قوت نیست که بگیم عبد قرار دادی که هیچیش آزاد نشده مجزیست، میتونه او رو مولا به عنوان کفاره آزاد کنه. دون المنهو، دون المرحوم، اما نه عبدی که به رحم گذاشته شده، الا مع اجازت المرتهن، مگر این که مرتهن کسی که عبد رو پیش او به رحم گذاشتن اجازه بده. ول منظور عتقه، عتق بر مرحوم هست، یعنی دون المنظور عتقه، دون عبد و بندهی که نظر شده است آزادی او، و صدقت به، و نظر شده صدقه به این عبد و بنده، اینا رو نمیتونه به عنوان کفاره آزاد کنه. و این کان معلقا به شرط لم یحصل بعدو، ولو این نظر و صدقه معلق باشد به شرطی که هنوز حاصل نشده، ولو مولا گفته اگه بچه‌م خوب بشه این عبد رو آزاد میکنم، هنوز بچهش مریضه ولی نمیتونه آزادش کنه چون متعلق نظره، اگه یه ماهی دیگه بچهش خوب شد اون عبد باز خود به خود سبب اعتق رو داره، لذا نمیتونه این عبد و بنده رو آزادش کنه. اما علی قول رجحه المصنف فی الدروس، بنابر قولی که مصنف در کتاب دروس این قول رو ترجیح داده است. بله، البته در حاشیه هم میگن که مشهور فقها قائلن به این که اشکال نداره، میشه این عبد و بنده رو آزاد کرد، فرقی بین عبد مدبر و ام و بلد با این عبد و بنده وجود نداره. ول خلوه و عن العبده، اشکال نداره. چه اشکال عنوان نظر میتونه آزادش کنه، واجب نیست، همطور که بدون نظر هم بندر میتونه آزاد کنه، بدون نظر دل بخواهی بندر میتونه آزاد کنه. پس این صاحب جلوگیری از عتق بخاطر کفاره نمیشه چون واجب نیست، اگه واجب باشه هم آنشن دل خروب و انل عبد. شرط چهارم، از شرائط عتق عبد این است که عتق او به خاطر کفاره بدون عوض باشه، و به عبارت اخرى نمیتونه در مقابل این عتق از اون عبد و بنده یا کس دیگه عوض و پول مطالبه کنه. خلاصه باید آزادیش مجانی باشه، بنابراین نمیتونه بگه تو رو به عنوان کفاره آزاد میکنم به شرط اضافه من پول بدی. اگه در مقابل کفاره است باید مطلق باشه، هیچ عوضی در مسئله وجود نداشته باشه. سوال، بنابراین اگر بنده رو آزاد کرد به خاطر کفاره با یک عوض، خب شکی نیست که این کفارش محقق نشده، ولی آیا بنده آزاد می شود یا بنده آزاد نمی شود؟ اینجا اختلاف مرحوم مصنف در کتاب دروس فرموده است بنده در این صورت آزاد می شود ولی به عنوان کفاره نه. این یک نکته. بعدی اگر شخصی که به عهده او کفاره است به دیگری بگوید بندت رو از طرف من به 1000 تومن مثلا عنوان کفاره آزاد کن، این محقق می شود یا نه؟ فرمایم اجماع علماست که این عمل اشکال نداره. طرف مقابل اگر بنده رو آزاد کرد به عنوان کفاره از طرف این آقای امر کننده حساب می شود، او هم باید پولی رو که قرار داد کرده به صاحب عبد بده. این شکل است. اینجا یه مشکل وجود داره. اون مشکل این است که ما روایتی داریم لا عتق الا فی ملک، بنده آزاد نمی شود اگر این در ملک انسان باشه. خب این بنده در ملک طرف نبوده است تا آزاد بشه، به خاطر حل این مشکله علما چند توجیه نمودن. و خلاصه این توجیه ها به یک امر در میگه و اون امر این است که بگوییم ولو یک لحظه این عبد از ملکیت صاحبش به ملکیت ذوالکفاره، کسی که کفاره به عهده‌اش هست، در میاد و بعد آزاد میشه، نهایت این لحظه کی هست بین علما اختلاف. بعضی از علما میگن در وقت شروع خوندن صیغه عهد تا صاحب عهد گفت انت حر من قبل فلان، تا شروع کرد در خوندن این سیجن، عبد اولا به ملک ذوالکفاره داخل میشه، یه لحظه بعد از طرف او آزاد میشه. یک قول دیگه این است که بعد از اتمام صیغه عتق در ملک ذوالکفاره داخل میشه، بعد آزاد میشه. قول سوم این است که به امر کردن طرف ذوالکفاره عبد در ملک او داخل میشه و اجرای صیغه عقد، صیغه عقد کاشف از این است که از لحظه گفتن ذوالکفاره و تقاضای او عبد در ملک او داخل شده است. مرحوم شهید ثانی می فرمایند اگر عتق همراه با امر و تقاضای ذوالکفاره باشه، او تقاضا کرد و صاحب عبد فوراً عبد را آزاد کرد، متجه این است، قول حق این است که بگیم هم تقاضای او و هم عتق هر دو دخالت دارند در این که برای ذوالکفاره ملکیت حاصل می شود و بعد عتق واقع می شود. این هم شرط چهار. بل خلق و عن العبد، شرط چهارم این که باید این عتق خالی از عوض باشه، بدون عوض باشه. فلو اعتقه و شرط علیه عوضا، اگر بنده رو آزاد کرد و شرط کرد عوضی رو، لم یقع عن الکفاره، این به جای کفاره واقع نمیشه. لعدم تمحض القربه، چون نیت قصد قربت رو خالصا لله نداشته، عتق برای کفاره باید فقط عوضش قصد قربت باشه، آزادش کنن قربتن عوضا. این آقا آزادش کرده به خاطر 1000 تومن پول، به خاطر 100 تومن پول، به خاطر در روز کار کردن، به خاطر یک ماه براش کار کردن آزاد کرده، بی خاطر از قصد قربت خالص نشده، عمل باطله، به خاطر کفاره واقع نمیشه. لكن عتاقه بذلك نظر. حالا این عبد بیچاره آزاد میشه خلاصه میشه یا نه؟ در آزاد شدن عبد بین از کنم شرف عوض نظره. و قطع المصنف به دروس به وقوعه، مصنف در کتاب دروس قطع پیدا کرده که آزادی واقع میشه. و کذا لو قال له غیره، ما این صورت از خارج توضیح ندادیم، اینم مثل همون صورت قبلیست، البته مصنف جور دیگه فرقا دادن. همچنین اگر غیر طرف به این طرف بگه اعتق و عن کفارته، که بگه بنده تو به جای کفاره خودت آزاد کن، من به 100 تومن میدم، باز اگر آزاد کنه 100 تومن را از او بگیره درست نیسته. و کذا لو قال له غیره، غیر خودش پدر به بچهش بگه کفاره داری، بنده تو به جای کفاره آزاد کن، من به 1000 تومن میدم، 100 تومن میدم، اینم نمیشه. همچنین اگر غیر اون ذوالکفاره و اون ذوالکفاره بگه اعتق و عن کفارته، این بنده را از طرف کفارت آزاد کن، ولکه علیه کذا، منم این مقدار بهت میدم، این درست نیست. اما و اعترف المصنف هنا بعدم وقوع العتق مطلقا، مصنف در اینجا اعتراف نموده بین که اثم واقع نمی شود مطلقا، چه به جای کفاره چه غیر کفاره، چه در صورت اول چه در صورت دوم. نعم لو امره به اتقه عن الامره، این صورتی بعدی است که ما از خارج توضیح دادیم. کسی ذل کفاره کفاره به گردنشه، عبد و بنده نداره، به دیگری میگه بنده تو از طرف من، از طرف کفاره من آزاد کن، 1000 تومان بهت میدم. خب گویا بندش رو اول میخره به 1000 تومان بعد آزاد میکنه، این اشکال نداره. نعم لو امره به اتقه عن الامره به عوض او غیره، بله اگر امر کند صاحب عبد را بین که آزاد کند عبد را از طرف عامر، یعنی از طرف ذل کفاره، به عوض یعنی پول یا غیر عوض، مثلا با خانه مجانی هبه هر چی، بگه بنده تو از طرف کفاره من آزاد کن، اینجا اگر اون آزاد کرد عجز مجزی خواهد، اشکال نداره دیگه. و نیت هنا من الوکیل، نیت از طرف اون وکیله، از طرف صاحب عبده، او باید در حالت آزادی نیت کنه، این که مشکلی نداره. ولابد من الحکم به انتقاله الى ملک الامر، لابدیم از این که حکم کنیم به این که اون عبد و بنده منتقل شده به ملک آمر، یعنی ذل کفاره، ولو یک لحظه. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله لا اتق الا فی ملک، چون روایت داریم اتقی نیست مگر در ملک. خب این آقا که مالک بنده نیست، چطور از طرف او بنده آزاد شده؟ پس باید بگیم یک لحظه این عبد و بنده در ملک این ذل کفاره داخل میشه، بعد آزاد میشه. خب این لحظه کی هست بین علما اختلافه. و فی کونه هنا قبل الاتق، در این که این انتقال به ملک آمر قبل از اتق است، یا در نزد شروع در اتق است، یا بعد از وقوع صیغه اتق است، بعد از اینکه گفت انت حر لوجه الله من قبل فلان، این عبد بنده داخل در ملک ذل کفاره میشه، ثم یعتق، بعد آزاد میشه. او به کون الاتق، یا به این که اتق کاشف از ملک اون آمر از عبد را به امر، اتق کاشف از اینه که با تقاضای آمر عبد بنده در ملک او داخل شد، با اجراء صیغه هم آزاد شد. این اوجهون چند وجه، ولجهو اون چی که متجه و درسته، انتقاله بالامر المقترن بالاتق، انتقال است، انتقال اون عبد است به ملک آمر به اون امری که همراه با اتق است، تقاضا همراه با اتق شده. اگر اینجوری باشه عبد یه لحظه از ملک صاحب عبد به ملک ذل کفاره داخل شده، بعدم آزاد شده. از این عبارت شهید ثانی میفهمیم که اگر عتق جدای از تقاضا باشه، اگر همراه با تقاضا نباشه، فایده‌ای نداره. و نیت المشتملت على قصد الفعل على وجهه. شرط پنجم، نیت و قصد قربت هست. همراه با اجراء صیغه عتق باید نیت و قصد قربت هم داشته باشه. شرط ششم، تعیین سبب، یعنی مشخص کنه که این بنده رو به خاطر چه کفاره ای آزاد میکنه. کفاره زهاره، کفاره روزه، کفاره قسمه، به چه خاطر است؟ در رابطه با تعیین سبب بین علما 4 قول است که 3 قولش در اینجا مطرح میشه. قول اول همین قول مصنف است که میفرمایند تعیین سبب مطلقا لازم است. مطلقا یعنی چه یک کفاره به ذمه‌اش باشه یا بیشتر. اگه بیشتره سبب کفاره از یک جنس باشه، مثل این که 2 روز روزه خورده، یا نه سبب کفاره مختلف و از دو جنس باشه، هم قسم خورده خلاف کرده باید بنده آزاد کنه، هم روزه خورده، جنس سبب مختلف. مطلقا در این موارد باید سبب رو مشخص کنه. دلیل این قولم اینه که کفاره مشترک بین موارد زیادی است. چون مشترکه باید مشخصش کنه، چون مأمور به باید مشخص باشه، انسان بدونه چه کار میکنه، بدونه به چه خاطر دقیقا این بنده رو آزاد کنه، سبب باید معلوم باشه. شهید ثانی به این دلیل اشکال میکنن، میفرماین اگر آمد و در جایی یک کفاره مشخص بیشتر به عهده انسان نبود، یه روز روزه خورده فقط، حالا باید یه بنده آزاد، اینجا که این کفاره بر عهده این فرد که دیگه مشترک نیست، تا شما بگید باید مشخصش کنه، باید مأمور به مشخص باشه. چرا؟ چون اون مأمور به و اون واجبی که بر ذمه این مکلفه یکی بیشتر نیست، چون یک واجب بیشتر نیست مشخصا، دیگه اصلا تعیین کردن لغوه. درست مثل کسی که در وطنش هست نمازش تمامه، دیگه لازم نیست قصد تمام کنه، بگه نماز میخوانم نماز تمام قربتن ادارم، لغوه دیگه، بگه تمام این لغوه. چرا؟ اگه ما به ذمه‌اش مشترک باشه، اونم از دو جنس باشه، دو جنس مختلف، اونجا بر باید نیتشو مشخص کنه، و الا اگه ما به ذمه‌اش یک واجب باشه یا دو واجب باشه از یک جنس، دو روز ماه رمضان روزه خورده، اینجا تعیین لازم نیست. بلکه میتونه به قصد ما به ذمه نیت کنه، دو روز روزه خورده، دو تا عبد آزاد میکنه، هم در عبد اول هم در عبد دوم نیت ما به ذمه میکنه. هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. در پایان دو مسئله رو شهید ثانی مطرح میفرد. مسئله اول، اگه کسی یقین داره کفاره جوده شد، یه بنده بار آزاد کنه به خاطر کفاره، ولی نمیدونه کفاره نذر یا روزه ماه رمضان، اینجا چه جور نیت کنه؟ میفرماین اینجا همین قدر اسم کفاره رو در نیت ببره کافی است. بگه بنده رو آزاد میکنم به قصد کفاره، همون کفاره‌ای که در ذمه من است، این هیچ اشکالی نداره و صحیح. البته در این صورت نمیتونه فقط نیت عفو کنه، نیت آزادی این بنده. چرا؟ چون عفو بنده سببهای زیادی داره، ممکنه کفاره باشه، ممکنه نذر باشه، ممکنه دل بخواهی باشه، مثلا دلش میخواد بندش آزاد کنه. چون سببها مشترک است لذا نیت عتق تنها کافی نیست، باید نیت کفاره. بله، اگر در موردی یقین به عتق داشت، شک در سبب داشت، یقین داشت بندشو باید آزاد کنه، نمیدونست نذر کرده یا کفاره داره، نذر کرده بندشو آزاد کنه یا کفاره داره، به خاطر کفاره باید بنده رو آزاد کنه. خب اینجا باید نیت کند اون چرا که یقین دارد که عفو باشه. ولی چون نذر یا کفاره مشخص نیست، اونها رو نمیتونه جزء نیتش قرار بده. خب عبارت رو دقت کنید کجا می‌رسیم. و نیت مشتملت على قصد الفعل على وجهه، شرط بعدی این است که واجب است نیتی که مشتمل بر قصد فعل باشد على وجهه، یعنی عرض کنم که قصد وجود، قصد استحباب، غیره، متقربن، در حالت که به قصد قربت باشه. و المقارنه للصيغه، اون نیت همراه با صيغه عتق باشه، وقتی که میگه انت قرب لوجه الله در همون وقت نیت هم بکنه. و تعیین للسبب، قید بعدی باید تعیین کنه سبب را، الذي يكفر عنه، اون چنان سببی که کفاره میدهد از اون سبب، سببش ظهاره یا نمیدونم نذر کرده خلاف نذرش رفتار کرده با کفاره نذر بده یا کفاره قسم بده، این سبب عتق رو باید مشخص کنه. مطلقا سواء تعددت الکفاره تو بی ذمتی املا، چه کفاره در ذمهش متعدد باشه یا نباشه، و سواء تغایر الجنس املا، چه اگه کفاره متعدد باشه چه جنس کفاره متغایر باشه، جنس سبب کفاره متغایر باشه، مثل این که یک سبب کفاره زهار بوده و یک سبب کفاره حنف قسم بوده مثلا، املا جان سبب کفاره هم از یک جنس باشن، مثل این که دو روز روزه خورده و دو سبنده آزاد بوده. کما یقتضی الاطلاق، چونچه اطلاق عبارت مصنف اقتضا میکنه تعیین سبب مطلقا لازمه، قید نزدن در کجا لازمه، و سر رحمی به دروسه و همین اطلاق در کتاب دروس تصویر کرده. و بچه دلیلش اینه ان الکفارت اسم مشترک بین افراد مختلفه، کفاره اسمیست که مشترک بین افراد مختلفه، کفاره زهار، حنس قسم، نذر و غیره و غیره. و المعمور به، از این طرف معمور به باید مشخص باشه. کی معمور به مشخص میشه؟ وقتی خصوصیاتش رو ذکر کنید. معمور به انما یتخصص، همانا مشخص و مخصص میشود به ممیزاتی از غیره، به این که مشخصهاش رو از غیرش ذکر کنید، من ما یشارکو، از اون چنون چیزهایی که مشارک با اون غیر است، در خصوصیاتی که با غیر شرکت داره باید اون خصوصیات رو یکی یکی ذکر کنید. مثلا کفاره زهاره باید ذکر کنید، حنس قسم رو باید ذکر کنیم، چون اگه بگیم مطلق کفاره خب معلوم نیست کفاره زهاره یا کفاره حنس قسمه. پس ممیزات و مشخصاتی رو که باعث شراکت با غیر میشن اونا رو باید ذکر کنیم که باعث شراکت نشه. و یشکه به این حرف اشکال میشه به انه مع اتخاذها فی ذمته لشته را، که به این که اگر کفاره سبب کفاره متحد باشد، یشکل به انه مشکل میشه به اینکه شم چنینه مع اتحادها با اتحاد کفاره در ذمه مکلف لاشتراکه، اشتراکی نیست. و تجزی نیت و اما فی ذمته من الکفاره، پس مجزیف نیت این فرد اما فی ذمه از کفاره، بگه من کفاره ما فی ذمه این عبد رو به عنوان کفاره ما فی ذمه آزاد میکنم، سبب کفاره هم ذکر نکنه اشکال نداره. لأن غیره لیس مأمورا به، چون غیر این ما فی ذمه که واجب نیست، مأمور به نیست، بل ولا یتصور وقوعه منه فی تلک الحاله شرعا، بلکه شرعاً معنا نداره که این انسان بیاد برای غیر ما فی ذمه‌اش بنده ای را آزاد کنه. کفاره زهار نداره بگه بنده ما به خاطر کفاره زهار آزاد میکنم، پس اینجا اشتراکی نیست اصلا، به خاطر کفاره زهار که به عهده‌اش نیست نمیتونه بنده آزاد کنه، یه چیز بیشتر به عهده‌اش نیست، اونم کفاره ماه رمضانه. خب اینه که آزاد کنه به عنوان ما فی ذمه، خود به خود به عنوان کفاره رمضان آزاد میشه، بلکه تصور نمیشود وقوع غیر ما فی ذمه از اون مکلف در این حالت عقد شرعن، بلا وجه للاحتراز عن، وقتی اصلا تصور نمیشه این عمل از او واقع بشه چه از این عمل دوری بجویه، پس وجهی نیست برای دوری جستن از این عمل در نیت خودش. پس چیزی که اصلا احتمالش نمیره از این آقا واقع بشه وجه مشترک نداره که بگیم نیت کنه از او دوری بجویه. کل قصر و تمام فی غیر موضع تخییر، مثل قصر و تمام در جایی که محل تخییر بین قصر و تمام نیست، انسان در وطن خودش مخیر نیست بین این که نماز قصر بخونه یا تمام بخونه، فقط نماز شما تمام بخونه. حالا بگیم تو نیتش حتما تمام رو ذکر کنه به خاطر این که ممکنه نمازش قصر باشه، اصلا ممکن نیست نمازش قصر باشه، اینجا که مخیر بین قصر و تمام نیست، اونجا هم کفاره روزه به عهده‌شه، بگیم آقا قید کنه بگه کفاره روزه نه کفاره زهار، چون شاید به خاطر کفاره زهار باشه، اصلا کفاره زهار به عهده‌اش نیست که بگیم شاید به خاطر کفاره زهار باشه. البته قید میکنم در غیر موضع تخییر، چون در اون چهار موضعی که در کتاب الصلاه خوندیم نماز مخیر بین قصر و تمامه، خلوجا باید مشخص کنه، مثلا در مسجد الحرام میتونه نمازش قصر بخونه میتونه تمام بخونه، خب اونجا باید مشخص کنه نمازش قصر یا تمام. ول اقلاشید ثانی می فرماین این صورتی بود که یک کفاره بیشتر به عهده‌اش نباشه، اقوا اینه اگه دو کفاره هم به عهده‌اش باشه سببش یکی باشه همین جوره، اونجا هم نیت ما فی ذمه کنه کافیه. اقوا ان المتعدد فی ذمته، اگر سبب کفاره متعدد باشه در ذمه طرف، نه اتحاد نوع سببه، اما نوع جنس سببش یکی باشه، مثل اینکه هر دو کفاره روزه خوردن ماه رمضان باشه، که افطار یومین من شهر رمضان
و خلف نظرین کذاله، دو تا نظر رو متخلف شده، حالا باید دو تا بنده آزاد کنه. خب در این موارد هم کذاله، همین جوره، یعنی قصد مافل ذمه اشکال نداره، دو تا بنده آزاد میکنه، هر دو رو به قصد مافل ذمه، بنده اول هم به قصد مافل ذمه، بنده دوم هم به قصد مافل ذمه، هیچ گونه تولید اشکالی هم نمی کنه. نه لو اختلفت اسبابو، بله اگر اسباب و کفاره مختلف باشن. توجه ذلك، متوجه این تعیین، اینجا باید تعیین کنه یک کفاره زهار داره یک کفاره حنس قسم داره، خب اینجا باید هر کدوم رو مشخص کنه، چون اینجا اشکال پیش میاد. لیحصل التمییز، به خاطر اینکه تشخیص حاصل بشه، وین اتفاق مقدار اون کفاره، ولی اون مقدار کفاره یکی باشه، در هر دو میخواد یه بنده آزاد کنه، هر کدوم یه بنده آزاد کنه، مقدار کفاره یکی است، ولی اینجا باید نوع کفاره مشخص باشه، چون کفاره اول رو که آزاد کرد، بنده اول رو که آزاد کرد معلوم نیست به خاطر کفاره زهاره یا به خاطر کفاره حنس قسمه که کدوم یکی از این دو مشکل از دوشش برداشته شده. لذا اینجا ایشون میفرمایند لازم است که نوع و جنس اون سبب کفاره رو مشخص کنه. و قیل لا یفتقر الیه مطلقا، قول سوم هم اینه که نیازی به تعیین نیست مطلقا، چه کفاره یکی باشه چه بیشتر باشه، بیشتر هم باشه چه سبب یکی باشه یا سبب متعدد باشه. و علام اخترناه حالا می فرماین بنابر قول ما لو اطلقه، فرض بفرمایید دو تا بنده باید آزاد کنه، بنده اول رو مطلق آزاد کنه به قصد مافل ذمه، بنده دوم هم باید به همین شکل باشه مطلق به قصد مافل ذمه. علام اخترناه لو اطلقه، اگر نیتش رو مطلق بیاره تعیین نکنه سبب رو، برع ذمته من واحده لا بعینها، ذمه‌اش بری میشود از یکی غیر مشخص. دو روز روزه به عهده‌اش بوده، دو روز روزه رو افطار کرده، دو تا کفاره به عهده‌اش، بنده اول رو آزاد کرد، یکی از این دو کفاره از دوشش رفته، مشخص نیست کدوم یکی، چون تشخیص، چون در نیتش مشخص نکرده. بنده دوم رو آزاد کرد، اون دومی غیر مشخص از عهده‌اش خارج میشه. برع ذمته من واحده لا بعینه، از یکی غیر مشخص ذمه‌اش بری میشه. فیتعین فی الباقی الاطلاق، در دومی هم اطلاق لازمه، اونجا هم باید مشخص نکنه، سواء کان به عتق، چه از من که کفارش عتق باشه یا غیر عتق باشه، از خصال مخیره یا خصال مرتبه در تقدیر عرض، فرقی نمی کنه، در صورت تخییر باشه یا نه در صورت ترتیب باشه در تقدیر عرض، اول باید یه بنده آزاد کنه، بعد باید فرقی نداره، بعد باید 60 مسکین تعام بده و هاکذا. حالا صورت عجزه، فقط باید 60 مسکین تعام بده، مثلا از بنده آزاد کردن عاجزه، فرقی نداره، 60 مسکین تعام میده برای یه روز کفارش، 60 مسکین دوم هم تعام میده برای روز دوم کفارش، مشخص نمی کنه کدوم یکی مال کدوم روز، اشکالی نداره. ولو شکه، اشاره به اون دو مسئله ای که از خارج اشاره کردیم، ولو شکه فی نوع ما فی ذمته، اگر شک کنه در نوع ما فی ذمش، دقت کنید یقین به اصل کفاره داره، شک در نوع کفاره داره، اینجا اجزاه الاطلاق عن الکفاره علی القوله، مجزیس او را اطلاق از کفاره بنابر هر دو قول، بنابر هر دو قول، چه قول مصنف که می فرمودن تعیین لازمه، چه قول شهید ثانی که می فرمودن در بعضی از موارد تعیین لازم نیست، در این صورت فقط اسم کفاره رو ببره و تعیین نکنه کافیه، مجزیه، فقط مطلقا اسم کفاره رو ببره، بگه به قصد کفاره بنده رو آزاد میکنن، کدوم کفاره ذکر نکنه، اینجا مجزیه. چرا؟ چون نمیدونه، فرض جهله، نمیدونه به خاطر کفاره زهاره یا به خاطر کفاره نذره. کما یجزیه العتق، همونطوری که مجزیس او را عتق، اگر یقین به عتق داشته باشه، چون که مجزیس او را عتق اما به ذمه، بگه من این بنده را آزاد میکنم اما به خاطر اونش که در ذمه بوده، لو شک بین کفاره و نذره، یقین به عتق داره، شک داره که اون عتق به خاطر کفاره یا به خاطر نذره، اینجا چون یقین به عتق داره نیت عتق خونه کافیه، اما در صورت اول که یقین به کفاره داره نمیتونه نیت عتق کنه، باید نیت کفاره کنه. چرا؟ چون کفاره مشخصه ولی عتق معلوم نیست. ولا یجزی ذلک، مجزی نیست این نیت عتق فل اول در اون مورد اول که یقین به کفاره داره، کما لا یبذل عتق مطلقا، چنان که عتق مطلقا و نه به نیت وجوب مجزی نیست، چنان که اگر عتق مطلق رو نیت کنه بازم مجزی نخواهد بود، عتق واجب رو نیت کنه مجزی نخواهد بود. چرا؟ در صورتی که کفاره به عهده‌اش هست اگر عتق رو نیت کنه مجزی نخواهد بود. چرا؟ چون عتق شاید به خاطر کفاره باشه شاید به خاطر غیر کفاره باشه، پس کفاره رو که یقین داره باید نیت کنه. خلاصه یه کلام این که در نیت اون چرا که یقین داره باید ذکر کنه، کفاره یقین داره کفاره ذکر کنه، یقین به عتق داره شکل از سبب عتق داره عتق رو باید ذکر کنه. مطلب بعدی سیاست انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.